گرسنه بوده، این یک امر مذمومی هست و از شما بازخواست خواهد شد در اون دنیا. و مؤلفه های مختلفی که اینها رو ما از مسجد، مدرسه، خانواده و محله و از فرهنگمون داشتیم. متاسفانه با ورود مدرنیته و جریان غربگرا در کشورهای مختلف، این فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور ما تضعیف شده. البته من این رو هم باید عرض کنم که فقط کشور ما نیست. نیا کنین فرهنگی که ما تو کشور خودمون داشتیم، مؤلفه هاش سر جای خودش، کشورهای دیگه مثل ژاپن، چین، کره و حتی خود کشورهای اروپایی و آمریکایی رو نگاه کنین، خیلی وقتا با توسعه تکنولوژی و عدم رشد فرهنگ به موازات اون با چالش‌های روبرو شدن. و شما می‌بینید که مثلا شاید مثلا 100 سال پیش از مؤلفه‌های فرهنگی رو که بری نگاه کنی، مثلا فرض کن حتی همین بحث پوشش رو نگاه کنی، بحث‌های مختلف رو نگاه کنی، می‌بینید دوچار دگرگونی شده، یعنی تغییراتی ایجاد شده که ما بهش همون بحث تربیت رو می‌گیم. شما فرمودید تو صحبتاتون چقدر موفق بوده. من باید عرض کنم که ما وقتی می‌خوایم تحلیل کنیم باید این رو ببینیم که در چه جهانی زندگی می‌کنیم، چه تغییراتی ایجاد شده، انقلاب اسلامی چه تأثیری روی این داشته. اینجا این مطرح هستش که آیا اگر انقلاب اسلامی در ایران به وجود نمی‌اومد، ما به کدوم سمت و سو می‌رفتیم؟ اون چی که من برداشتم میکنم از مطالعاتی که داشتم این هستش که با رشد مدرنیته و به طور خاص فرهنگ غربی در جوامع مختلف، جامعه ها به سمت سکولار شدن و به سمت جدایی از دین و اخلاق بیشتر حرکت میکردن و انقلاب اسلامی به نوعی یک حرکتی در مقابل این هست به لحاظ فرهنگی.
بله آقای نوید الهم، راجب نیروهای بازتولید، نیروهای مؤمن داریم صحبت میکنیم، این که چقدر این نیروهایی که بالاخره در بزنگاه‌های مهم در کنار مردم بودن تونستن تأثیرگذار باشن. حالا موضوع بازتولید نیروهای مؤمن و متعهد موضوعی جدا هست و اینکه چقدر تأثیرگذار بودن در حل مشکلات مردم هم موضوع دیگری هست. ما در جنگ 12 روزه ایستهای بازرسی که توسط نیروهای بسیج ساماندهی شد، ما حالا به صورت میدانی، ما فعالان رسانه به صورت میدانی با مردم در ارتباط بودیم، خیلی رضایت داشتن و از اینکه اینطور نیروهای متعهد و بسیجی پای کار بودن خیلی ابراز رضایت میکردن، موضوعی که باعث شد که امنیت به کشور برگرد.
بله ببینید، به لحاظ فرهنگی ما باید یک بازگشتی بکنیم و یک تأمل دوباره‌ای بکنیم و به خیشتن خودمون برگردیم. به لحاظ فرهنگی ما باید ببینیم که در کجاها موفق بودیم و در کجا آسیب داشتیم، هم فرهنگی هم اجتماعی. این آسیب شناسی لازمه رشد و تولید است. نیروهای مردمی، جهادی، بسیجی و نیروهایی که در کنار مردم بودن اثرات خودشون نشون دادن. یک نمونه رو شما فرمودید، جنگ 12 روزه. نگاه کنید وقتی امنیت به خطر میفته همه مردم آسیب میبینه. دیگه اون هواپیمای آمریکایی یا اسرائیلی که، یعنی رژیم قاسب قدس و رژیم قاسب صهیونی که میاد، وقتی موشکی شلیک میکنه دیگه نمیپرسه تو طرز فکرت چجوریه. اصلا دیگه اونجا همه مردم درگیر میشن. خب نیروهای مردمی در کنار بقیه بودن به همه کمک کردن و به همه کمک میکنن. وقتی سیل میاد همه مردم آسیب میبینن. پس ما اگر که به لحاظ فرهنگی این رو بپذیریم و بتونیم در کنار هم باشیم، در زمان آسیب، در زمانی که امنیتمون به خطر میفته، در زمانی که سیل میاد، در زمانی که زلزله میاد، هممون در کنار هم بتونیم باشیم، این فرهنگو داشته باشیم، اونجا میزان آسیب جامعه کمتر میشه. بنابراین من این نکته رو عرض کنم که وقتی ما تو جنگ 12 روزه مردم از این موضوع رضایت داشتن و از این موضوع خوشحال بودن که یک عده‌ای به طور خودجوش جهادی بدون دستمزد، بدون منت در کنار بقیه بودند و اومدن در زمینه تأمین امنیت به همدیگه کمک کردن، حالا البته سازماندهی هم داشتن، چون اگه سازماندهی نداشته باشه ممکنه آسیبایی داشته باشه، این ناشی از یه فرهنگه، ناشی از یک مسئله اجتماعیه که همون مسئله خیشتن ماست. ما مردمی هستیم که قرار هستش که همیشه کنار هم باشیم. ممکنه که ما هم اختلافاتی داشته باشیم، توی خانواده همیشه اختلافاتی هست، دعواهایی هست، اما در زمان بحران در کنار هم هستیم. من این رو هم حالا لازمه که عرض کنم، ما تو همین جنگ 12 روزه و در وقایع اخیر خیلی از افراد بودن و این فرهنگ به ما کمک کرد که خیلی از آسیب‌های بیشتر رو جلوگیری کنیم، اما این کافی نیست. ما حتما باید به فکر پیشگیری هم باشیم، یعنی ما نباید وایسیم که یک بحران، یه مسئله پیش بیاد، بعدن بریم با اون مقابله کنیم.
دقیقا میخواستم راجع به همین موضوع بپرسم، اینکه نگاه به آینده و اینکه چطور ما باید این مسیری رو که 47 سال پیش آغاز شده چطور باید اون را ادامه بدیم که بتونیم این ماهیت پویایی انقلاب اسلامی رو حفظ کنیم.
ببینید، ما همین الان همه ما میدونیم که دشمنان این کشور داره، این نظام دشمنانی داره که به صغیر و کبیر ما شاید رحم نکنن و پلیس ما رو آتیش میزنن، نیروی امنیت ما رو آتیش میزنن، بانک ها، هر چه آنچه که از ثروت و در واقع رشد تا الان ایجاد شده. ما برای این که آینده رو بسازیم یک نگاه به گذشته باید داشته باشیم و با استفاده از علم و فناوری که داره حرکت میکنه و توسعه اونها و همبستگی مردمی و توسعه فرهنگی سیاسی که توی چارچوب ارزش‌های دینی و اسلامیمون داریم، باید آینده رو بسازیم. این آینده اتفاقی تولید نمیشه، اتفاقی درست نمیشه. باید مردم ما در اقتصاد حضور پررنگ‌تر داشته باشن، باید مردم در مسائل اجتماعی اختلافات هر جامعه‌ای معلومه درستم هست تا حدی، ولی اختلافات اساسی رو باید کنار بذاریم، یک دستی یک رنگی، همونطور که توی همین جریانات به وجود میاد، تو جنگ 12 روزه به وجود اومد، تروری که سرداران عزیز ما رو انجام دادن، بسیاری از مردم رو شهید کردن و توی این قضایه اختشاشات بعد از اون چند روز که شما فرمودین که عوامل سرویس‌های اطلاعاتی دیگه علناً مطرح کردن، همبستگی عمومی به وجود اومد و این باید توی اقتصاد و فرهنگ و اجتماع حضور داشته باشه. مردم اگه بیان پای کار، اقتصاد هم بهبود پیدا می‌کنه و نیروهای مؤمن اگر تو عرصه‌های مختلف حضور داشته باشن، انشالله موفقیت از آن ملت ایران خواهد بود.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمد حسین نویدت، هم پژوهشگر و کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، که در برنامه طلوع ماندگار با ما گفتگو کردید.
سلامت باشید، ممنون از شما.
قسمت از برنامه طلوع ماندگار با موضوع بررسی ماهیت پویای انقلاب اسلامی و الگوی باز تولید نیروهای مؤمن، کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
17 و 40 دقیقه است و شما همچنان شنونده ی روی موج انقلاب از رادیو گفتگو هستید.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنها دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدا.
همراهان عزیز، به اطلاعتون میرسونیم که زمان اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:57 دقیقه است.
ما رند و خراباتی و دیوانه و مستی، پوشیده چه گوییم، همینیم که هستیم. چون قسمت ما روز ازل جام بلا بود، چون قسمت ما روز از انجام بلا بود، پیداست که تا شام ابد باله و مستیم، پیداست که تا شام ابد باله و مستیم. گوشیده چه گوییم، همینیم که هستیم. چون قسمت ما روز از الجام بلا بود، چون قسمت ما روز از الجام بلا بود، پیداست که تا شام ابد باله و مستیم، پیداست که تا شام ابد باله و مستیم. هر سو که دویدی همه سوی تو دیدی، هر جا که رسیدی سر کوی تو دیدی.
پروردگارا، ای خدای مهربان و ای خدای بزرگ، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم، پس کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی. عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذارم و در دل دعا می کنم و از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری. ای مهربان، نه آنقدر پاکم که کمکم کنی و نه آنقدر بدم که رهایم سازی. میان این دو گمم، هم خود را و هم تو را آزار میدهم. هرچقدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی. آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی هیچ، یعنی پوچ. خدایا هیچ وقت رهایم مکن. خب دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه بشنوید صحبتهای حجت الاسلام حاج آقا قرائتی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهرمند شد.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
خمر يعني پوشش، به مقنعه و روسری میگن خمار، یعنی چون سر رو میپوشونه، چون شراب عقل رو میپوشونه. انما الخمر والمیسر، میسر یسر، انما الاسر یسر، یسر یعنی آسون. چون آدم با قمار راحت پول مردم به جیب میزنه، میگه اونی که عقل رو میپوشونه شراب و اونی که راحت پول رو به مردم به جیب میزنه یعنی قمار. انصابم جمع نصب یا به معنی سنگایی که دور کعبه بود و قربانی روش میکشتن، یا اینه یا خود اون حیوانا که ذبح میشد. انصاب و الازلام، ازلام نوعی قرعه کشی بود که با قمار و قرعه کشی بود که با چوب در زمان جاهلیت روا داشت. ای کسانی که ایمان آوردید، شراب، قمار، توجه به بت‌ها، قرعه کشی با چوب ها، ولی حالا حدیث داریم که قمار با هر وسیله باشه، حتی با گردو قمار کنیم حرامه. کل مسکرن حرام، حدیث هر چیزی که شما رو مسکن حرامه، کم باشه یا زیاد. حال بگو یه قاشق چای خوری مخوردم. شراب و قمار و بت ها و قرعه ها اینها رسون پلیدن، من عمل شیطان، اینها از عمل شیطان است. فجتنبوه، نمیگه لا تشربو، نمیگه نخور، اصلا از سفرهش دور شو. مگه نمیگه لا تشرب الخمر، شراب نخور. نخوردن مهم نی، اصلا سر سفره که شرابه شما حق نداری بنشینه. فجتنبوه لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید. در روایتی داریم، این روایت در تفسیر نورسغلن هست، که خداوند هر نوع همکاری در تولید و توزیع و مصرف و خدا لعنت کرده در شراب. حدیثش اینه، خدا لعنت کنه او کشاورزی رو که انگور را به نیت شراب میکاره، او کسی که شاخهای انگور را قیچی میکنه و حفاظت میکنه، او کسی که انگور را میفشارد و آبشو میگیره، او کسی که شراب را میخوره، او کسی که شراب تو لیوان میریزه، یا اون کارمندایی که کارگرایی که بطری ها رو جابجا میکنن. والمحمول علیها، خدا لعنت کنه او کسی که نشسته برش میارن. بایعها، خدا لعنت کنه کسی که میفروشه. مشتریها، خدا لعنت کنه کسی که میخره. آکل و سمنها، خدا لعنت کنه کسی که ازش مالیات میگیره و از درآمدش استفاده میکنه. و حدیث دیگه راجع به هیچ حرامی تو ذهنم نیست که اینقدر تمام دستندرکاران شراب را لعنت شده بشه. ایمان خلاصه با شرابخوری و قماربازی زادگار نیه. شراب و قمار در ردیف بت‌پرستیه.
ای خدایی که راه ها را هموار می کنی، گره ها را باز می کنی، امید را به ناامیدان بر می گردانی، تو که دل ها را خوشنود می کنی، چهره ها را می گشایی، گرفتاران را گشایش می بخشی. ای مهربان، دست ما را رها مکن، ما را در حرم امن خود نگاه دار. ای مهربان، دست من به دامان توست، من تو را ستاری قطبی خیش ساختم، پس راهم را در مسیر زندگی گم نخواهم کرد. ای بزرگ، مرا قلبی ده که سراسر آن را وجود تو فرا گرفته باشد، و چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خب دوستان عزیز، در این لحظه با هم می شنویم کلماتی از جنس نور آیات سوره های زها و انشرا با صدای استاد حامد شاکرنژاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والضحى
يا رب العالمين. يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين.
اذان مغرب با افق تهران از رادیو گفتگو با صدای استاد مرحوم مؤذن زاده اردبیلی.
Shut up!